بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نتیجه بحث‌های گذشته درباره نسبت ما بین وحی و الهام این شد که در باب وحی، که البته مراد وحی نبوت یا وحی نبوی است، در این که این قسم از وحی که مقید هست به نبوت، این مخصوص پیامبران است، در این بحث نیست و مبنای مقایسه هم همین هست که ما اول وحی در باب نبوت را به عنوان یک امری که مخصوص انبیا هست قبول میکنیم، بعد مقایسه میکنیم ما بین وحی نبوت و اون چی که به نام الهام مربوط به اولیای الهی است، صالحین از بندگان خدا، بندگان صالح خدا. میخواهیم ببینیم که چه خصوصیت هایی یعنی چه ویژگی هایی هر یک از این دو دارد که ما به امتیاز اونهاست، در عین این که در چه صفاتی اشتراک دارند. خب موارد اشتراک اون دو، اولا یکی این است که هر دو منشأ الهی دارد، وحی نبوت و الهام اولیاء، در این که پدیده است، فعلی است الهی، منشأ الهی دارد، تفاوتی ندارد، این وجه اشتراکشون هست. ثانیاً انگیزه و غرض هم یک امر الهی است، یعنی امری نیست که در خلاف رضای حق تعالی باشد، اینم واضحه در هر دو هست. غایت الهی است، منشأ هم الهی است. در نکته سوم این است که محل و ظرف وحی و الهام که وجود نبی یا وجود ولی است، از این نظر که هر دو این دو ظرف طیب است، پاکیزه است و شیطانی نیست، آلوده به وساوس شیطانی نفسانی نیست، در این هم مشابهت دارند. اینا وجوه تشابه بین وحی نبوت و الهام مربوط به اولیاء است. اما در این که در چه خصوصیت های اینها از هم جدا می شوند، گفتیم که وجوهی گفته شده است که اینها یکیش برمی گرده به متعلق و محتوا. آیا ما می توانیم بر اساس متعلق این دو، محتوای آن دو، اینها را از هم باز بشناسیم یا نه؟ خب یک بیان این بود که وحی نبوت متعلقش شریعت است، در حالی که الهام متعلقش اموری است غیر از شریعت. این یک نظریه‌ای که در این باره گفته شده این هست. حالا این از دو نظر این قابل بحثه، آیا وحی مربوط به انبیا همش از صنف شریعت بوده یا این که نه، اون چی که به انبیای الهی وحی شده است هم شریعت بوده است و هم غیر شریعت، یعنی مطالبی هم مربوط به رخدادهای عالم طبیعت در گذشته در آینده، حالا اینا که از سنخ شریعت که نیستن، اینا مقصود از شریعت اون چیزاییست که بایدها و نبایدهاست، حالا یا در اعتقادات یا در حوزه اخلاق یا در حوزه اعمال. اگر ما شریعت را اینجور معنا بکنیم، یه وقت حتی ما شریعت را معنا بکنیم ما جا به نبی، اگر اینجور معنا کنیم بله عام است، یعنی ما جا به نبی. حالا ما جا به نبی هم شامل دستورات و بایدها و نبایدها می شود، هم غیر از اون. اما اگر نه، شریعت را که اصلا معنی شرع هم به معنای راهیست، شریعت طریقیست، راهیست که آدم باید اون را طی بکنه تا به منزلگاه مقصود برسه، شرع لکم من الدین ما وصا به موخن و الذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی. بالاخره حالا اینا مطالبی است که مورد اجماع نیست، آدم بتواند بگوید بله رأی قاطبه یا علمای اسلامی در شریعت این است که یعنی بایدها و نبایدها. بنابراین گزارش‌های تاریخی، گزارش‌های غیبی، آینده، گذشته، اینها در متن شریعت نیست، ولو البته بی ارتباط نیست، در راستای اهداف نبی است، اما خودش در متن شریعت قرار نمیگیرد. اگر بگوییم شریعت اون مقوله بایدها نبایدهاست، اما اگر نه، کسی بگوید که ما مرادمون از شریعت ما جا به نبی است، اون چرا که پیامبر آورده، خواه در حوزه اعتقادات و اخلاق و احکام باشه یا در حوزه مسائل طبیعی و متافیزیکی و گزارش ها و اینها. لذا این بستگی داره که ما که میگوییم متعلق وحی شرع است، اگر مرادمون اون معنای اول شریعت باشه، یعنی هم بایدها و نبایدها، خب اون وقت اون بقیه چه میشه؟ یعنی اونهایی که به انبیای الهی از جانب خدای متعال در قرآن گفته میشد وحی شده است، آیا نه از طرف الهام است؟ یعنی اگر بخواید اینجور فرق بگذاریم که معیار فرق این باشد که متعلق وحی شریعت، متعلق الهام غیر شریعت. خب از اولا راجع به اون چی که به انبیای الهی از جانب خدا القا شده است، کلش وحی بوده یا بخشش وحی بوده بخشش الهام بوده؟ که بگوییم اونها هم ولی هم هم نبی هم، آن چی که به ما هم نبی و انبیا به اونها القا شده مربوط به شریعت بوده و اون وحی است. آن چی که به اونها به ما هم اولیا القا شده، اونها خارج از حوزه شریعت بوده ولی مرتبط است، اما مقوله شریعت نیست و اونها الهام است. کمان که بعضی این رو گفتن، یعنی گفتن بله نبی هم نبی است هم ولی است، یوحا الیه به ما هو نبیون، یلهم الیه به ما هو ولیون. این بر اساس این است که ما متعلق وحی را شریعت بدانیم، توجه فرمایید. اما اگر گفتیم نه، هر چه پیغمبر می آورد از خدای متعال به او القا می شود، او می آورد، هاذا هو الشرع، خواه بایدها و نبایدها باشه، خواه متعلق به آنها، مرتبط به آنها باشه، فرق نمی کنه. اگر این باشه، اون وقت بله می توانیم بگوییم، می توانیم بگوییم که وحی نبوت ویژگیش این است که متعلق از شریعت است. البته شریعت معنای اوسع داره ها، اعم است از بایدها و نبایدها. این از این طرف خوب میبینید مطلب جای تأمل داره، یعنی خورده نیاز به تأمل و تحقیق داره، دو وجهی میشه، یک وجهی نیست. از اون طرف هم گفتیم جای بحث داره که حالا اگر نبی نشد، آیا از راه الهام به شرع نمیرسد؟ نه شرع جدیدها، اما بالاخره به احکام شرع برسد از راه الهام. گفتن میشه دیگه، گفتن مانعی ندارد که کسی از اولیاء الله راهی پیدا کند از الهام، به حالا به برخی که جمله البته برخی از احکام شرع. گفتن میشود. خب ما هم که در باورهایی هم که ما شیعه هم که داریم در باب امامت روایت چرا خونده، یکی از مصادر علم ائمه شد همون الهام، یکی از منابع علم امام اینه که النطف فی القلب الالهام، الهام میشه به اون. خب حالا چی الهام میشود نگفته، یعنی در روایات متعلق الهام نیامده در باب ائمه. اگر به اطلاقش بگیریم که میفهمد که علم امام یک طریقش الهام است، یک طریقش از نقل و سماع هست، یعنی شاید تحدیث. اگر به اطلاق این رو عقد بکنیم، خب ممکن است متعلق الهام چی باشه؟ همون احکام شریعت باشه. یعنی امام از راه الهام به احکام شریعت که به پیغمبر وحی شده است علم پیدا بکنه، یعنی اگر به اطلاقش عقد بکنه. اگر کسی بگوید که نخیر، اون چی که در باب ائمه هست الهام حوزه‌اش غیر از احکام شرعه، اصلا حوادث و وقایع و قضایای تاریخی و طبیعی و ایناست، اون چی به شرع برمیگردد همونیست که وراثتاً عن النبی بوده، همونهاییست که پیامبر به امیرالمؤمنین آموخته تعلیم کرده و ایشون به ائمه دیگر هم کتاب امیرالمؤمنین. این رو من یه دفعه هم عرض کردم، جای بحث داره. ببینید مباحثی است که وقتی آدم برخورد میکنه میبینه که نیاز به تتبع و تدبر و تحقیق داره. همین یک سوال دیگه، در این که الهام از منابع علم ائمه است لا شک، این دیگه روایات متعدد داره، اما در این که ماذا یلهم الی الامام او المحدث، حداقل در این مقدار روایات ما دیدیم بیان نشده، مطلقه نیاز به یک تحقیق داره. آیا میشه این فرض، این فرضیه است، کسی بگوید که اون چه که از راه الهام است غیر از حوزه احکام و شریعت اون چیز هست؟ یعنی فرمایید این رو بگه، مثلا اون مصحف از زهرا سلام الله علیها که بحث هست، که اون یک حقایق و معارف و اسراریست به اون حضرت توسط جبریل القا شده، اون نیاز به بررسی داره. خدا عقلا مشکلی نداره اونها، چون بعضی از مسائل هست که به لحاظ عقل میگه خب هر کنونی میتونه باشه، چه اشکال داره؟ نه با خاتمیت معارضه داره نه با نبوت معارضه، اشکال نداره. امام از راه الهام به احکام شریعت علم پیدا بکنه که مانعی نداره، عقلا به لحاظ اعتقادات دینیش اشکالی نداره. اما آیا این هست یا نیست؟ باید دلیل ببینیم دیگه، نه فرمودید. بنابراین اینها مطالبی است که ما دیگه در این حد فعلا تحقیقمون اقتضا میکنه، به همین مقدار مطلب را منتهی میکنیم دیگه، بیش از این مقدار فصل کنیم و جدا کنیم، یعنی تحقیق نشده به این شکل واسطیم توقف کنیم، تأمل کنیم. این به لحاظ متعلق این جای کار داره. اینا ببینید بحثایی است که من عرض میکنم، حالا ما داریم مطرح میکنیم، بعد از جلساتی به این صورت مطلب رو داریم ازش میگذریم. این معنیش این است که اینها رو میشود به عنوان یک رساله تحقیقی برای پایان‌نامه های حوزه روش کار کرد. معنیش اینه وقتی میبینید که یک مسئله بعد از تحقیق آدم به یک جایی میرسه که هنوز مجال کار و تحقیق داره، من اساسا میشد بررسی کرد. این علم امام، منبع علم امام، محتوای علم امام خود یک رساله، منشأ و محتوای علم امام میشه یک رساله باشه، منشأ علم امام، محتوای علم امام، مضمون علم امام، حالا هر تعبیر این میشود این رو به عنوان یک رساله علمیه در سه در مرحله اول کار کرد. اقوال علما را آدم جمع کنه، از قدما، محدثین، متکلمین، مفسرین، فقها، خب جای چیز هم داره، یعنی منابع و اونا هم داره. این بنابراین در این هم. اما این که گفته شد که از داره کیفیت، این به لحاظ متعلق بود، در متعلق فرق هست یا نیست، در این حد گفت. اما کیفیت اینا هم آیا فرق میکنه یا نه؟ حالا محتواش هر چه باشه، به متعلق کاری نداریم. حالا سوال مل فرق بین الوحیه و الهامه من حیث الکیفیت، اینجوری بگم اون سوال از نظر متعلق بود، محتوا بود. از نظر کیفیت یک سخن این بود که واسطه خوردن مثلا فرشته، واسطه بودن فرشته و نبودن، دو تا نظریه این بود. واسطه هست یعنی گفتیم این درست نیست، یعنی کسی بیاد بگه لا تفاوت بین وحی نبوت و الهام وساطت ملک وحی، ملک هست، فرشته هست و عدم وساطت هست. حالا این واسطه بودن و نبودن رو به هر کدام بزنه، گفتیم این درست نیست. ملک فرشته هم در باب وحی نبوت واسطه میشه، هم در باب الهام. این حرف هم بلی این فرق هیچ، یعنی اون نمیتونه بپذیره مردود. دومین کیفیت گفته شد که یکیش از مقوله کشف سوریست، کشف معنویست فقط، و یکی هم کشف سوریه هم کشف معنوی راز کیفیت. این گفتیم درسته، این از روایات استفاده میشه، قبول کردیم که الالهام، الهام به محدث به امام از طریق کشف معنویست. اونی که میشنود، اونی که میشنود گفتیم تحدیثه طبق روایات. اونی که الهام است، اونی که به قلبش القا میشه و لا یرا ذا شخصه، تصریح روایات. درسته؟ پس بنابراین این فرق به لحاظ کیفیت فرق قابل قبولی است. نه فهمیدی؟ این ما ذهن به اصطلاح دیگه دستبندی نهایی. از نظر متعلق این بحث اول که جای تأمل داره، از نظر کیفیت یک واسطه بودن ملک و عدم واسطه این فارغ نیست، کشفش معنویست یا سوری و معنوی، این گفت که این درسته، این ما از دوباره استفاده. این فعلا یکی از فرقهایی است که قابل توجه است به لحاظ کیفیت و چگونگی. این هم راجع به این نکته دیگه، چیزی دیگری به نظرم نمیاد. این هر کم زده بودن که آیا اونجا وضوح دارد، منشأش شفاف است، اونجا شفاف نیست، این هم از کدیم درست نیست، این کلیت نداره. حالا شاید بعضی موارد درسته، اما به صورت این که فارغ باشه کلن اینجور باشه در الهام اونجا نیست. این دیگه ماحصل بحث ما شده چند تنه. بله نه همون کشف سوری معنویه دیگه، گفتیم لذا این روایات هم این نظریه اهل ارهان را تأیید میکنه، این قابل قبوله به دلیل هم که روایات داره. خب پس این بحث تا اینجا دیگه معلوم شد، جهات اشتراک دارد، جهات اختلاف هم حالا این مورد چیز باشه، کیفیت باشه، خوبه، متعلق هم که عرض کرد. خب حالا برگردیم و به اصل اون نظریه هم یک اشاره بکنیم. بالاخره با همین حرفها نیاز کنید سوال، با همین بحثها و گفتگوهاینها، آیا صحیح هست، منطقی است که بگوییم وحی همان الهام است یا نه؟ این همانی وحی باب نبوت همان الهام است، الهامی که به غیر انبیا میشه، آیا این تعبیر درستی است؟ اگر مقصود این باشه که سنخشون یک چیزه، وحی همان الهام است، این یک سنخ داره، به تعبیر اهل عرفان یک نوع کشف است، یا بگوییم که به تعبیر آلات روایات هر دو منشأ الهی دارد، به قلب صالحان و پاکان القا میشه، اگر مراد این باشه فی الجمله وحی همان الهام است، نه من جمیع الجهات، نه خیر، مراد این باشه که اینا ماهیتشون دو چیز نیست، بالاخره هر دو یک القایی هستن، الهی حقیقتی را خدای متعال القا میکند به قلب یک انسانی، حالا یا به پیغمبر یا به غیر پیغمبر که ولی به خدا. اگر بگوییم مقصود این باشه قبوله، حرف درست نیست. این که گفتن وحی همان الهام است، اگر این باشه ما قبول داریم. اگر این که نخیر، کسی که میگوید وحی یعنی در تمام وحی همان الهام است در تمام خصوصیات، قطعا درست نیست. پس پاسخ این سوال هم روشن شد. آیا به لحاظ منطقی تعبیر وحی الهام است یا وحی همان الهام است تعبیر درستی است یا نه؟ هم آری و هم نه. اگر مقصود سنخ و حقیقت و ماهیت است بدون فرقهای جانبی ثانوی، میگیم درست، تعبیر درست است. اما اگر نخیر وحی همان الهام است من جمیع الجهات و الخصوصیات، و غلط. این هم راجعه به این نکته. سه سوال دیگر. بله، همین که مثلا به لحاظ کیفیت هم هر دو مثل هم، کیفیت میگیم خب نه دیگه، معلوم شد که کیفیت وحی به لحاظ کشف سوری و معنوی یا طبق روایات یرا از شخص ملک را و یسمع، طبق روایات اون دیگه نمیبینه، کشفش معنویش میگیم که درست نیست. من جمعی الجهات یعنی با همه خصوصیات، یا مثلا محتوا متعلق، اونجا هم شرع است، اونجا هم شرع است، شریعت است، در همه خود موارد این غلط نه فرمودید. پس این هم نکته بعدی و نکته نهایی دیگه، نتیجه نهایی بحث ماست. آیا همگونی و همانندی وحی و الهام از نظر سنخ، از نظر ماهیت و پاره از ویژگی ها که قبول کردیم، آیا دلالت بر فرضیه‌ای که آقای دکتر سروش مطرح کرده دلالت می کند یا نمی کند؟ نهایتا پاسخ منفی است. یعنی ایشان بالاخره اگر آمدیم حتی گفتیم که وحی همون الهام است، ولو در همه ویژگی ها، حتی کسی بگه فرض کنیم ها، ما که گفتیم در جمله است، در بعضی، حتی اگر بگوید در همه خصوصیات، دلیل نظریه ایشان را اثبات نمی کنه. چرا؟ چون نقطه اساسی در نظریه ایشان این است که وحی فعل پیغمبر هست، نفس پیغمبر است. در حالی که الان شما ملاحظه کردید الهام از نظر اهل لغت، از نظر اهل عرفان، از نظر روایات، حتی آیات، فالهمها فجورها و تقواها، از نظر روایات هر کدام نگاه بکنیم منشأ بیرونی داره، از درون هیچ کس نمی‌جوشه. یعنی یک شاهد نداریم که از اهل معرفت، از عرفا، یا از روایات، یا از آیات، یا تعبیرهای لغوی. الهام هم از نظر لغت، هم از نظر آیات، هم از نظر روایات و هم اهل عرفان منشأ بیرونی داره. خیلی خوب، حالا اگر ما آمده گفتیم وحی همان الهام است، نتیجه برعکس فرض شد. نباید بگوییم که پس وحی را پیغمبر خودش از درون خودش میجوشه، از شخصیت او. نه خیر، باید بگوییم شخصیت پیغمبر ظرف است و از بیرون به او القا میشه. این هم نتیجه نهایی که بالاخره در این بحث ما آقای دکتر سروش حرفی نمی بنده از این که آمده گفته که وحی همان الهام است. اولا جای تأمل داره، این همان الهام است بررسی کردیم، و ثانیا فرض کنیم تماما یا بعضا مشابهت داشته باشه، نتیجه برعکس خواهد شد. این هم راجع به این بحث تمام. پس ما تا اینجا ما بین وحی نبوت و سه مقوله مقایسه کردیم، چون مقایسه شده بود، تجربه دینی، تجربه عرفانی و الهام. باقی مونده است آخرین مطلب که اینو هم بررسی کنیم، این بخش دوم دیگه تمام میشه. و اون این که ایشون در این بحث‌های اخیرش، در این پاسخ‌هایی که به همیشه، در این گفتگوهایی که کرده و پاسخ‌هایی که به منتقدین داده، وحی را با شعر مقایسه کرده. تا حالا سخن از این بود که وحی با تجربه دینی، با تجربه عرفانی، کشف و شهود عرفانی یا با الهام، که اینا اصطلاحاتی هستند در عرف دینداران مطرح بودن. ایشان میگوید که وحی یک امری است که از صنف و از مقوله شعر هست. عبارتش را البته من در جزوه نقل کردم، از روی همون گفته بودم که ایشون کرده میخوانم، شما در جزوه هست. بله، بعد از این عبارت که میگوید وحی الهام است و این همان تجربه ایست که شاعران و عارفان دارن، بعد حالا بررسی میکنیم ببینیم در چه حد غرض از این تعبیرها و در حد تمثیل تقریب به ذهن یا بیش از این مقداره، ولی نیاز به تأمل داره، حالا قضاوت نمیکنیم، مثلا بررسی کنیم. عبارتشون این هست، خواهش میکنم عبارت را حالا جزوه هم هست بگید، من میخوام. موید در روزگار مدرن ما وحی را با استفاده از استعاره شعر میفهمیم، چنان که یکی از فیلسوفان مسلمان گفته است. چیزی هست که گفته نام نبود. وحی بالاترین درجه شعر است، مثل این که قبلا گفته می شد که وحی عالی‌ترین درجه کشف است، کشف عرفانی. حالا وحی عالی‌ترین درجه شعر است. شعر ابزاری معرفتی است که کارکردی متفاوت با علم و فلسفه دارد. این هم یک راهی است، ابزاری است برای معرفت، اما کارکردش با علم یا همون ساینس با فلسفه فرق. شاعر احساس می کند که منبعی خارجی به او الهام می کند و چیزی دریافت کرده است، و شاعری درست مانند وحی یک استعداد و قریحه است. یعنی طبق این بیان شاعری یک قریحه است، استعداده در انسان. وحی هم همینطوره، وحی هم یک قریحه است، یک استعداد است در انسان‌های عمومیت داره، به لحاظ استعداد، به لحاظ قریحه مثل شعره برای همه هست. شاعر میتواند افق‌های تازه‌ای را به روی مردم بگشاید. حالا کارکرد شعر اینه، افق میگشاید به سوی انسان، به روی انسان. شاعر میتواند جهان را از منظری دیگر غیر از منظر علم، من علم طبیعی، جهان را یه جوری به آدم نشون میده. کارکردها و به صلاح علل و معالید طبیعی را بیان میکنه، این که در چه شرایط مثلا آب فرسون به جوش میاد، این که در چه شرایط آب منجمد میشه، و ابر مثلا فرسون که در شرایط تحقق پیدا میکنه، پدیده های جدی چطوره، اینا میشه کارکرد علم. اما شعر و شاعری جهان را از یک منظر دیگری برای ما توضیح میده. بعد در ادامه که سوالی از ایشون کردن، ایشون در جواب اون سوال میگوید به نظر من پیامبر نقشی محوری در تولید قرآن داشته است. این ادامه یه همون بحث سوال میکنن، چون استعاره شعر به توضیح این نکته کمک میکند. بازم از شعر استفاده میکنن، نقش محوری داره. پیامبر درست مانند یک شاعر احساس می کند که نیروی بیرونی رو در اختیار گرفته است، اما در واقع یا حتی بالاتر از آن، در همان حال شخص پیامبر همه چیز است، آفریننده و تولید کننده. این هم عبارتی بود که من خدمت شما خواندم. الان بررسی میکنیم انشاءالله، یعنی الان خوندیم عبارات را که حالا که میخواییم بررسی بکنیم مطالب بر اساس گفته ها مستند باشه، که شنونده ندارد که نه از پیش خودشون مطلب را نقل میکنن، نسبت میدهن، بعد نقل میکنن. استدا ما کارمون است که عبارت طرف را نقل بکنیم کاملا. اما اینکه حالا این چه مقدار درسته چه مقدار درست نیست با خود قرآن کریم سوال داره، همین مسئله رو می‌خوام ان شاء الله بیان کنم. قبل از اینکه به این ارزیابی بپردازیم، اگر دوستان مطالعه فرموده باشید، ما اون چرا که از عبارت‌های ایشون به دست میاد دسته‌بندی کردیم. اولا همین نکته‌ای که الان آقا فرمودن، حضرت آیت الله سبحانی هم در نقدی که بر آیه دکتر سروش وارد کردن همینطور اشکال کردن که چطور شما خلاصه جرأت میکنید که قرآن را وحی را شعر بدانید، از مقوله شعر بدانید، در حالی که صریحا قرآن کریم را رد میکنه و اگر این اتهام هم در گذشته وارد شده قرآن رد کرده. ایشان در جواب عبارت شبنده آوردن، گفته از سخن من این است که برای درک پدیده ناآشنای وحی میتوانیم از پدیده آشناتر شاعری و به طور کلی خلاقیت هنری مدد بجوییم و آن را بهتر فهم کنیم. مفاد این عبارت این هست که من نمیخوام بگم که وحی یا نبوت همون شعر هست، نمیخوام اینو بگم، بلکه میخوام بگم اگه بخوایم ما این وحی را که یک امر ناشناخته است در اختیار ما نیست، ما که بهمون وحی که نمیشه که پیغمبر که نیست، اگر بخوایم این را تصویر کنیم از راه درکی که از شعر داریم میتونیم تصویر کنیم. یعنی ما از شعر و شاعری چون یه قریحه هست در انسان وجود داره، از راه این فهمی که از شعر و شاعری و هنر یا اصلا کلن هر امر هنری داریم، حالا ما میتوانیم وحی را بهتر برای خودمون تصویر کنیم. پس اون را ایشون قرارشون را از این قضیه اینجور بیان کردن. خب بسیار خوب، طبق فرمایش ایشان ما میخواهیم برای اینکه وحی را بفهمیم یا بهتر بفهمیم با شعر مقایسه کنیم. چی به دستمون میاد از این مقایسه؟ این نکات به دست میاد طبق گفتی خود ایشون. یک، هر دو از جنس الهام هست. حالا شعر یک نوع الهام است، وحی هم یک نوع الهام است. فرقشون این است که سطح وحی بالاتر، پس شعر و وحی از این مقایسه الهام هم منطقه سطحش بالاتر، یعنی تباین بینشون نیست، تفاوت مرتبه است نه مباینت ماهیت. این یک نکته. دو، هر دو منبع خارجی دارد، هر دو منبع و منشأ خارجی دارد. چون میگویند که شاعر احساس میکند که یک منبع خارجی او را در اختیار قرار گرفته و چیزی را به او القا میکند. از این عبارات نه استفاده میشه. سه، همان طوری که شعر یک نحوه استعداد و قریحه است، وحی هم یک چنین حالتی است. از این مشابهت ما اینو میفهمیم، این هم همانند شعر است. و بالاخره چهار، همان طوری که شاعر افاق جدیدی از جهان را به سوی مردم باز میکنه، وحی هم همینطوره. یعنی خاصیت وحی و خاصیت شعر افاق گشایی است بر روی انسانها، کار کردش غیر از علم غیر از فلسفه است. یعنی انسان را در یک فضای روشنتری نسبت به جهان قرار میده. این هم یک نتیجه همیشه است. و نکته دیگری هم که ایشان گفته این است که میگوید شاعر اون چیزهایی که بهش حالا القا یا الهام میشه به زبان خودش عرضه میکنه، به سبک خودش عرضه میکنه، یعنی نقش فعال داره. خب وحی مولا همینطوره، پیغمبر هم مثلا چیزهایی رو که دریافت میکنه خودش در قالب میریزه و سبک خودش بیان میکنه. اینا مجموعه نکاتیست که از این مطالبی که آیه سروش بیان کردن استفاده میشه از حرفاشون فعلا اینجا. پس اولا در جواب حضرت آیت الله سبحانه گفتن که من مقصودم از این مقایسه این است که فهم ما از وحی از طریق فهم ما از شعر روشن‌تر بشه، بتونیم تصویر بکنیم. چون ما که از وحی بهره نداریم که، مال انبیاست، اما از شعر بهره داریم. لذا میتونیم با تصویری که تجربه‌ای که از شعر یا حتی هر خلاقیت هنری داریم وحی رو بیاییم تصویر کنیم. خب در این مقایسه به چه چیزهایی میرسیم؟ نکاتی بود که 5 تا نکته بود از کردیم، یعنی تبیین سخنان ایشان تا اینجا. خیلی حالا از اینجا ما میخواهیم ببینیم این حرفا درست است یا نه، یا بعضیش درسته بعضیش درست نیست، چطوره. برای این که بتوانیم داوری علمی کنیم، یعنی بر اساس موازین علمی این حرف را بررسی بکنیم، به نظرم راهش این است که اولا این شعر چیست. همونطوری که قبلا گفتیم ببینیم الهام چیست، تجربه دینی چیست، کشف عرفانی چیست، تا اون وقت ببینیم وحی از اون مقوله هست یا نیست. تشبیه مباین به مباین هست تا یا مماثل به مماثل، بالاخره چه جوریه. خب بس اول ببینیم اجمالا شعر چیه. شعر در نگاه اهل ادب و در نگاه اهل منطق معنایی داره. یعنی دو دسته از دانشمندان به بررسی شعر پرداختن، کار اوناست، مربوط به اونهاست. شعر شناسی کار مثلا روانشناس نیست، شعر شناسی کار فیلسوف متافیزیک نیست، شعر و شعر شناسی کار فقیه نیست، و کار سیاست مدار نیست، و هاکذا. کاری چیه؟ دو گروه، یک اهل ادب، حالا اهل ادب فارسی، ادب عربی و زبانهای مختلف فرق نمی کنه. خب از نظر اهل ادب شعر چیه؟ مقدم شعر چیست؟ یعنی اولا سخن است دیگه، شعر یعنی سخن، جنسش جنس سخن. چه سخن نیست؟ سخن شعری دو تا ویژگی داره، از نظر اهل ادب دو تا ویژگی داره. یکی این است که منشأ و خواستگاهش تخیل است. این سخن سخنیست که برخواسته از قوه تخیل، نه تعقل. شعر اینجوریه، اونی که از تعقل برمی‌خیزد فلسفه است. خواستگاه شعر تجربه و مشاهده حسی نیست، یا تلفیقی از تجربه و تعقل، که آن علم است، ساینس است، همه رشته هایی که داره، علوم، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، از نظر منشأ ادراک به قوه فکر و فهم و احصاء تجربه و مشاهده اینا برمیگرده. اینطوره دیگه، نهت میفهمه. پس خلاصه اون قوه از انسان که منشأ و خواستگاه شعر است تخیل است. این یک رکنه. اگر انسان تخیل نمی‌داشت شعری اصلا به وجود نمی‌آمد. معنیش اینه شاعری نبود اصلا، همه می‌شدن فیلسوف. حالا ببینیم، ما فعلا قضاوت نمی‌کنیم، ما تحلیل می‌کنیم. اول این روش علمی این هست، این شعر را اهل نظر اینجا معنا داد. مقدم دوم شعر قالب شعر هست، این به لحاظ محتوا. شعر به لحاظ سخنی است که محتوایش در تخیل نمیشه دارد، برخواسته از تخیله. آیا حالا بده یا خوبه؟ نمیتونیم بگیم بده یا خوبه، ما فعلا در مقام بده و در ما توصیف میکنیم، این توصیف میکنیم، تحلیل میکنیم، ارزش گذاری نمیکنیم، بعد بحث میکنیم. از نظر قالب، چون زبان دیگه، زبان قالب داره، ظاهر داره. خب چی چیه؟ یا نظم است یا نثر است. اهل ادب به ما اینجور میگن، میگن سخن شعری یا سخن منظوم است یا منثور است، نثر است یا نظم است. خیلی خوب، اگر نظم شد قافیه وزن ویژگی شد، یعنی سخن شعری آن سخنیست که از نظر ظاهر دارای وزن است. حالا اوزان شعری مختلف است، هجاها، مصوتها، صامتها، هجاهای اهل شعر بیان می کنند. و اگر نثر است سجع است، فلان مسجع، یعنی حروف آخر اون آخرین کلمه با هم دیگه شباهت داره که جایگزین قافیه است. از سجع و فی نثر کل قافیت فی نظم، اینجوری دیگه. ما اینا قرازی ندارم. پس از نظر اهل ادب خلاصه عزیزان مطلب واضحه. ما وقتی میخوایم مقایسه کنیم بگیم وحی شعر است، از مقوله شعر است، مشابه با شعر است، بالاخره باید ببینیم آخر این جنسش چی است با هم مقایسه بکنیم. آسمان و ریسمان نشه، بگیم آسمان هم و ریسمان است. آسمان کجا و ریسمان کجا؟ بعد بگیم آه هر دو وجود دارن. بله این وجود دارن که همه چیز با هم شبه هست. این به لحاظ اهل ادب. و اما از را اهل منطق، آقا از منطق دانان میپرسیم شعر یعنی چی؟ میگه شعر یک نحوه قیاس است. قیاس پنج قسم است. قیاس پنج قسم از نظر محتوا و مقدمات و مواد، قیاس یا برهان است یا جدل است یا خطاب است یا شعر است یا مغالطه است. درسته؟ خب یکی یکی توضیح دادن یا آقای مستعذر هستی. میگه محتوای قیاس اگر یقینیات شد برهان، اگر مشهورات و مسلمات شد جدل، اگر مظنونات و مقبولات شد خطابه، اگر متخیلات شد قضایا مطالب تخیلی شد شعر، اگر وهمیات شد و متشابهات شد مغالطه. خیلی روشن هست. بحثی که اهل منطق کردن اینه از قدیم تا زمان ما فرق نمی کنه. صناعات خمس. پس قیاسون مادتهو المتخیلات. این میشه شعر. خب میبینید آقایان منطق از اون دو تا مطلبی که اهل ادب گفتن اولی را گرفتن، به اون ظاهرش کاری نداره. شعر در اصطلاح اهل منطق قافیه و نظم و نثر و اینا از اون کاری نداره، اینا فقط به محتواش کار داره. چی؟ مثلا بله اون وقت گاهی شعر محتوای حکمی دارد. این اصل اولیه شعر اینجوره، شعر کار کردش این است که برخواسته از تخیلات هست اونها. ولی البته گاهی هم در نظم یا در نثر با رعایت همون سجع و حتی همون مثلا قافیه و وزن امثال اینا محتوا را مطالب حکمی قرار میدهند. این من الشعر لحکمه، پیامبر حدیثی است که از پیامبران سنن نقل کردن که این من الشعر چی؟ لحکمه، گاهی شعر حکمت است. الا کل شیء ما خلا الله، این هست دیگه از لبید هست، لبید شاعر. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل. ببینید دارای وزن است، دارای قافیه است، این ساختار شعره به لحاظ ساختار، اما در اون مایه تخیل نیست، ده تعقل است. این من الشعر لحکمه، بعضی از شعر حکمت است، اما کار اولیه شعر نیست، کار اولیه شعر تخیلات است. خب آیا سوال مهم است، آیا وقتی که ما داریم میگیم خواستگاه شعر، خواستگاه اولیش تخیلاته، تخیل هست، قوه تخیله و در اون مایه محتواش متخیلاته، آیا معنیش اینه که بده، دروغه، قبیح؟ نه، این الزاماً چنین معنایی ندارد، الزاماً چنین معنایی ندارد، لا به شرط است به اصطلاح منطقی، لا به شرط است. قوه تخیل، خوب عنایت می‌فرمایید، آقایون مستحضر هستید، من فقط تذکران عرض می‌کنم. قوه تخیل، خوب به این یک کلمه بگم عرض می‌کنم و بعد ناتمام میمانه و تمام کنم وقت گذشت. قوه تخیل قوه خدادادیه، هرچه خدا داده خوبه. الذی خلق کل شیء و الذی امشات احسن کل شیء خلقه، یعنی هم همه چیز رو خدا خلق کرده، هم از اون حس خدا خلق کردن حسن داره. قوه تخیل این ضروریات وجود آدمه. اما اگر قوه تخیل در خدمت عقل قرار بگیره میشه حکمت، خوب میشه. اگر قوه تخیل در خدمت وهم قرار بگیره میشه همون چیزای شیطانی بد. لذا قوه تخیل مثل شمشیریست، اسلحه‌ایست که دست زنگی مستی قرار بگیره، آدم شریری قرار بگیره، یا دست انسان سالمی قرار بگیره. اینه که ما نمیتوانیم بگوییم حالا هر چیز تخیل شد پس بنزیز ناخر تخیل قوه تخیل در خدمت عقل باشه، همون میشه حکمت. من الشعر انه من الشعر چی؟ لحکمت. نه فهمودی؟ پس این هم این نکته که ما حالا وقتی میگیم تخیل معنی چیز که بد هست، نه لابه شرط خونساست، این تتمش رو بایستی بعد بردست بکنه. اسم شریف تالی که اون سوالی جواب فرمودی چه اون نکته فرمودی؟ آیه؟ شما تشریف بیان، من یه کتابی آوردم تقدیم کنم خدمت از تالی، به لحاظ مادی خیلی ارزش نداره، به لحاظ معنوی ان شاء الله که خوبه. الالهیات این مدرسه در اهل بیت هست. تشریف بیارید تقدیم کنم خدمت شما. صلی الله علی محمد و آله.